میتونید توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش بیان
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام خدا. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. من امیر علی عسکری هستم، به اتفاق همکارانم در 30 روز مرداد ماه 1402 با برنامه بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. ۳۰۱۰۳۵ سامان پیامکی ماست که میتونید با ما در ارتباط باشین. موضوعات، نظرات و پیشنهادهای خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. یک سوال پیامکی هم داریم که میتونین نظر خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. قراره که آقای رئیسی روز چهارشنبه این هفته به آفریقای جنوبی سفر کنه و بحث عضویت ایران در گروه بریکس هم مطرحه. چند بار ما در برنامه به این موضوع پرداختیم که گروه بریکس شامل روسیه، چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبیه که سهم بزرگی در اقتصاد دنیا دارن. 40% جمعیت دنیا رو این چند کشور دارن و به عنوان قدرت‌های نوظهور هم از اینها یاد میشه. حالا از شما سوال ما اینه که فکر میکنین چه مزایایی در عضویت ایران در بریکس وجود داره؟ گزینه یک، رفع تحریم ها گزینه دو، تسهیل در تجارت جهانی. نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایین به 30,010,35. و سوال ما این شد که عضویت ایران در گروه بریکس فکر میکنین که چه مزایایی برای کشور داره؟ گزینه یک، رفع تحریم ها گزینه دو، تسهیل در تجارت جهانی. یه خبر خوبم امروز منتشر شد. دانش آموزان ایرانی در المپیاد جهانی نجوم 3 شدن. اتفاق بسیار خوبی بود. تبریک میگیم به برای بچه ها و دانش آموزان ایرانی. بریم سراغ موضوعات امشب برنامه بدون خط خوردگی. جوهانسبورگ میزبان رئیس جمهور ایران. تأکید چین بر اهمیت حضور ایران در نشست آتی کمربند راه. گمان زنی ها از جایگزینی اوباما به جای بایدن در حزب دموکرات برای انتخابات سال آینده آمریکا. در پرونده ویژم نگاهی داریم به دستاوردهای کشورمون در حوزه صنایع دفاعی با محوریت جایگاه صنعت دفاعی در منطقه و جهان. این موضوعات و موضوعات دیگه در برنامه امشب بدون خط خوردگی. در آستانه اذان مغرب افق تهران هستیم، به استقبال اذان میریم. بعد از اذان مغرب در خدمت شما عزیزان هستیم. التماس دعا داریم از همه شما بزرگواران.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
قبول باشه طاعات و عبادات همه شما عزیزان با برنامه بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. ۳۱۵ سامان پیامکی ماست، با ما در ارتباط باشین، موضوعات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایین، در این سوال پیامکی ما هم شرکت کنیم، به ما جواب بدین که به نظر شما عضویت ایران در گروه بریکس چه مزایایی برای کشورمون داره. گزینه یک، رفع تحریم ها گزینه دو، تسهیل در تجارت جهانی. این گزینه بود که ما مطرح کردیم. اگر نکته دیگه دارین در این خصوص حتما برای ما ارسال بفرمایید. ۰۹۱۳۵۵۳۰ گفتن هر دو گزینه، ۰۹۱۲۴۸۳۲ گفتن گزینه دو تحصیل در تجارت جهانی، ۰۹۳۷۴۶۸۷ گزینه دو رو مطرح کردن، ۰۹۳۷۶۷۴۶۴ گفتن که نه گزینه یک نه گزینه دو. اشاره کردم به این که چون اعضای بریکس جز روسیه همشون یا شریک تجاری اول با آمریکا هستن یا اروپا، خیلی گفتن شاید دستاوردی نداشته باشه. البته ما الان چین رو داریم که خب وارد چند سالی است که با آمریکا جنگ تجاری دارن. خیلی از تحلیلگران میگن که ما در برنامه بهش میپردازیم، گفتگوی داریم با یکی از کارشناسان محترم که گروه بریکس و این قدرت‌های نوظهور تقریبا میتونیم بگیم رقیب گروه هفت هستن، جی هفت هستن و اتفاقات جدیدی در عرصه روابط بین الملل افتاده، نمیتونیم خیلی صفر و یکی نگاه بکنیم. 19 و 14 دقیقه است، با شما هستیم با بدون خط خوردگی. خب تا بحث بریکس داغه بریم سراغ سفر آقای رئیسی به آفریقای جنوبی که قرار چهارشنبه این هفته صورت بگیره برای شرکت در اجلاس سران بریکس، و میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر یاسر برخورداری، رئیس مرکز همکاری های ایران و بریکس و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر برخورداری سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
زنده باشین. میخوام بدونم که عضویت ایران در این گروه مهم جهانی به نظر شما چه اهمیتی داره، چه رهاورد اقتصادی برای ما داره و اینکه پروسه این عضویت هم برای شهروندگان ما میگین یا نه. فقط یه سوال پیامکی ما آقای دکتر برخورداری مطرح کردیم، مزایای عضویت ایران در بریکس. ما دو تا گزینه مطرح کردیم، گزینه یک رفع تحریم ها، گزینه دو تسهیل در تجارت جهانی. شما کدوم گزینه رو انتخاب میکنین یا گزینه اضافه میکنین به این؟
ما ابتدا باید ببینیم که اصلا ماهیت بریکس رو خیلی کپسولی و خیلی فشرده.
خب بریم پس سراغ
حتما باید بگیم.
بله،
بریکس در حقیقت یک عنوانی هستش که از دل یک مؤسسه مطالعاتی امریکایی متولد شد و اونها در سال 2001 پیشبینی کردن که قدرت‌های نوظهور جهانی اقتصاد جهان و قدرت‌های اقتصادی جهان رو جابجا خواهند کرد. پس ما باید این نکته اول توجه بکنیم که چیزی که ما داریم میگیم در مورد اهمیت و ضرورت بریکس چیزی نیستش که از نهادهای آسیای میانه، آسیای شرقی یا خدمت شما عرض بکنم که کشورهایی که با ایالات متحده آمریکا مشکل دارن متولد شده. از قضا از دل مؤسسات مطالعاتی آمریکا متولد شده این عنوان و این تحلیل که در سال 2009 به وقوع پیوست و متولد شد این گروه. در ابتدا 4 کشور بودن، بعد آفریقای جنوبی هم به اینها پیوست و در نهایت ما شاهد شکل‌گیری یک گروه جدید در اقتصاد جهان با محوریت دلارزدایی. دلارزدایی به این معنا که در مبادلات و تعاملات اقتصادی این کشورها تصمیم گرفتن که ارز جدیدی رو جایگزین بکنن و از ارزهای معروض کشور خودشون در مرحله اول استفاده بکنن، بعد برن سراغ ارز مشترک. هفته پیش یک جلسه‌ای داشتن وزرای خارجه اینها و وزرای خارجه کشورهای عضو گروه بریکس و در اون در مورد اینکه چطور ارز مشترک رو تعریف بکنن، با چه پشتیبانی باشه و با چه مزایایی بخوان اون رو متولد بکنن با هم دارن بحث رو بررسی میکنن. الان که من و شما داریم با هم یه صحبت میکنیم و شنوندگان دارن بحث ما رو گوش میدن، کشورهای عضو گروه بریکس هنوز استانداردهای لازم برای عضویت کشورهای مختلف دیگر رو در این گروه تدوین نکردن و به اجماع نرسیدن. بیش از 70 کشور خدمت شما هم در بریکس پلاس درخواست عضویت دادن که 13 تاشون به صورت جدی پیگیر این موضوع هستن.
ایران هست و عربستان و
بله امارات هست،
الجزایر و
عرض کردم که توی این اجلاسی که چهارشنبه آقای رئیس جمهور کشور ما تشریف میبرن و اونجا سخنرانی میکنن بیش از 70 کشور دعوت شدن و خب اتفاق خیلی مهمی هست. یعنی ما از منظر آینده پژوهی که نگاه میکنیم بیش از نیمی از جمعیت جهان رو
بله.
در دل همین 5 کشور جهان ما نگاه میکنیم میبینیم که وجود دارن.
3 تا کشور هستن که بمب اتم دارن، 2 تاشون عضو دائم شورای امنیت هستن.
اگر آینده پژوهی خوب نداشته باشیم و نتوانیم پیش بینی بکنیم که در دهه‌های آینده در سال‌هایی که در پیش رو داریم جابجایی قدرت، نظام توزیع قدرت در حوزه بین‌الملل با چه بازیگران فعالی تغییر خواهد کرد، حتما بازنده خواهیم بود و حتما منافعمون دچار مشکل خواهد شد. از این باب ضرورت و اهمیت ورود و حضور ایران در این گروه انکارناپذیره. یک بحث اقتصادی داره، یک بحث سیاسی داره. تو بحث اقتصادیش که اصلا به قدری مزایا داره، من توی برنامه قبلی هم که صدا و سیما بود اونجا هم اشاره کردم که مزایاش که اصلا خب خیلی زیاد هست، شما در حوزه‌های مختلف اقتصادی میتونید به اون بپردازید. یک سری مزایای سیاسی هم داره که در حوزه اقتصاد سیاسی بهش پرداخته میشه، از جمله قدرت‌هایی که نوظهور هستن و ایران در اون ورود می‌کنه در اون جرگه. اما نکته اساسی این هستش که این کشورها هنوز در حوزه تعاملات سیاسی و موضوعاتی که مرتبط میشه با منافع سیاسی نتونستن یک همگرایی خوبی رو داشته باشن. به طور مثال تو این حوزه‌ای که مرتبط میشد با چالش روسیه و اوکراین، این کشورها خوب از روسیه حمایت خوبی رو انجام ندادن تو حوزه سیاسی. اما در حوزه اقتصادی این اتفاق برعکس است و این کشورها خدمتتون عرض کنم که بانک توسعه جدید رو دارن که کشور امارات به طور مثال رفته عضو اون بانک شده، داره از مزایای اون استفاده میکنه. هنوز عضو بریکس نشده ولی از این موضوع داره استفاده میکنه. یک مکانیزمی رو به عنوان مکانیزم ذخیره احتیاطی برای اینکه در مقابل تکانه های اقتصادی بتوانن مقابله بکنن کشورهای عضوشون پیش بینی کرد. اینها بسیار منفعت های خوبی رو داره برای اقتصاد کشور. نکته بعدی هم این هستش که شما دارید وارد فرایند بین المللی میشید که در اون قرار است ارز جدیدی به عنوان پایه مبادلاتی متولد بشه و این هم از منظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت هست. به نظر من میرسه که نظام توزیع قدرت در حوزه بین الملل بعد از جنگ جهانی دوم یک تغییر اساسی کرد و الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم در آستانه موضوع است. این به معنای درسته. این نیستش که الان همین الان داره این اتفاق میفته، نه،
یک روندی
هست. ما در طول یک فرایندی قرار داریم که اگر بتوانیم نقش فعال و خوب ایفا بکنیم حتما بله. سالهای بعد جز برندگان خواهیم بود، اما اگه منفعل باشیم و خدمت از کنم نقش خوبی رو ایفا نکنیم جز بازندگانی خواهیم بود که درست. دیگه فرصت کافی برای جبرانش نخواهیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر برخوردارله، ما در روزهای بعدم باز مزاحمتون خواهیم شد، چون این بحث مهمیه و باید افکار عمومی در جریان قرار بگیرن، چون به طور حتم ما باز یه حجمه رسانه‌ای از طرف مقابل سر این موضوع هم روبرو خواهیم شد.
به نظر میاد که توضیح ساختار مرتبط با بریکس و مزایای اون در حوزه‌های مختلف راهگشا خواهد بود. افکار عمومی حتما توی موضوع سوال داره و این سوالات به نظر میاد که بایستی به صورت
خیلی متکی
و فنی پاسخ بده.
متشکرم، خداحافظتون باشه. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر یاسر برخوردری، رئیس مرکز همکاری ایران و بریکس و عضو هیئت علمی دانشگاه در خصوص جوهانسبورگ، میزبان رئیس جمهور ایران. وقتشون بخیر باشه، 19 و 22 دقیقه است، با شما هستیم با بدون خط خوردگی. موضوع بعدیمون در پرونده ویجام میخواییم بپردازیم به دستاوردهای کشور در حوزه صنایع دفاعی با محوریت جایگاه صنعت دفاعی در منطقه و جهان. همکارانم ساعتی پیش مصاحبه داشتن با سردار رضا طلایی نیک، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در آستانه 31 مرداد، روز صنعت دفاعی هستیم، که دعوت میکنم این مصاحبه رو با هم بشنویم.
گفتگوی ویژه بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام به شنوندگان گرامی برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو، لازم میدونم ابتدا خدا قوت عرض کنم به همه نخبگان، دانشمندان و صنعتگران عرصه فناوری‌ها و صنعت دفاعی کشورمون، و تبریک عرض کنم 31 مرداد روز صنعت دفاعی رو، و به ملت بزرگ ایران پیشرفت‌های بسیار درخشانی که در جهت اطلاع قدرت دفاعی و صیانت از منافع ملی و اقتدار ملی و الحمدلله امروز کارنامه درخشانی رو ما داریم و موجب صیانت از امنیت ملی و همچنین پشتیبانی از قدرت بازدارندگی کشور شده است. ما در ارتباط با نیازمندی‌های دفاعی کشور خب معیارهای روشنی داریم. یکی از معیارها میزان و نوع تهدیداتی است که متصور هست در ارزیابی‌های اطلاعاتی که از محیط منطقه‌ای و محیط جهانی به دست میاد. احتمال تهدیدات در عرصه‌های مختلف زمینی، دریایی، هوایی، در عرصه‌های فضایی و غیره برآورد میشه توسط بخش‌های حرفه‌ای حوزه اطلاعات نظامی، و متناسب با اون باید ما سامانه‌های دفاعی، تجهیزات، تسلیحات، یگان‌های پدافندی و آفندی و در واقع قدرت توان رزم متناسب با دفع این تهدیدات رو برای حفظ امنیت کشور و حفظ ملت بزرگ ایران داشته باشیم. برای همین اساس متناسب با نوع تهدیدات سازمان رزم و سازمان تسلیحاتی همواره به روز رسانی میشه، در افق میان مدت و بلند مدت هدف گذاری میشه، و بر این اساس خب ما با توجه به اینکه در شرایط تحریم قرار داشتیم سالیان طولانی، یعنی تقریبا از زمان حتی چند روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تحریم نظامی ایران شروع شد، به دلیل اینکه ایران با انقلاب اسلامی به دنبال استقلال ملی، به دنبال مبارزه با استبداد داخلی و سلطه خارجی بود، خب دشمنانی که سالها در کشور ما قبل از انقلاب نفوذ داشتن، سلطه داشتن، هزاران مستشار نظامی نیروی مسلح ما رو کنترل میکرد، اونها رو مراقبت میکرد و در واقع تحت نفوذ جریان خارجی نیروی مسلح ما شکل گرفته بود و در تحت نفوذ و حتی وابستگی تسلیحاتی و تجهیزاتی ما بیش از 90% بود قبل از انقلاب. و در اون شرایط خب جریانی که مقابل انقلاب ملت ایران بود و کلن استکبار جهانی که تحمل نمی کند و نمی کنه که یک جریان آزادی خواه، استقلال طلب و جریانی که به دنبال مسیر حق هست رو در واقع تحمل نمی کنه. لذا تحمیل 8 سال جنگ بر ملت ایران و انواع توطئه ها و دسیسه هایی که علیه ما از منشأ خارجی شکل گرفت و بعضن در محیط داخلی اتفاق افتاد، خب این تحریم تسلیحاتی ایران و تحریم نظام ایران از همون سال 57 آغاز شده و تا به امروز هم ادامه داشته. لذا یکی از افتخارات بزرگ ایران این هست که تحت این تحریم و با وجود این تحریم در واقع غربی ها توانسته اون 90% وابستگی تسلیحاتی و تجهیزات نظامی قبل از انقلاب رو به 90% خود اتکایی و خودکفایی تبدیل بکنه. امروز ما بیش از 90% نیاز نیروی مسلح رو از تولیدات داخلی داریم و در از نظر کیفیت و سطح فناوری های تسلیحاتی و دستیابی به پیشرفته ترین تسلیحات دفاعی ما جز در کشور اول دنیا قرار گرفتیم. یعنی با وجود اینکه قبل از انقلاب فقط 31 محصول در حوزه تسلیحات و تجهیزات نظامی در ایران تولید میشد، اونم دیگه تسلیحات و تجهیزات خیلی در واقع عمدتا مونتاژ بود و اصلا اون پیشرفت فناوری رو نداشت. اما امروز ما بیش از 800 محصول و تسلیحات و تجهیزات پیشرفته نظامی رو در داخل تولید میکنیم. نسبت به اون 31 محصولی که قبل از انقلاب بود اصلا قابل مقایسه نیست و از نظر سطح فناوری هم خب خوشبختانه دستیابی به انواع موشک‌های بالستیک راهبردی، انواع موشک‌های کروز، چه کروز دریایی، کروز زمینی، کروز هواپایی، انواع مهمات هوشمند، هوشمندسازی سلاح‌ها که در سال‌های اخیر خوشبختانه موفقیت‌های خیلی خوبی حاصل شده، انواع پهپادها و پهپادهای راهبردی، خودروهای تاکتیکی، تسلیحات انفرادی، سامانهای مخابراتی و ارتباطی و انواع در واقع تجهیزات خوشبختانه با اتکاب دانش بومی و بومی سازی حتی قطعات مورد نیاز که ما با 6500 شرکت داخلی به عنوان شبکه همکار در بخش خصوصی صنایع دفاعی همکاری دارند و با شرکت‌های دانش بنیان، این همکاری نزدیک به 1000 شرکت دانش بنیان در زنجیره همکاری تحقیقاتی و همکاری‌های علمی با ما قرار دارن، بیش از 100 دانشگاه همکاری دارن با صنعت دفاعی. لذا مجموع این ظرفیت علمی و در واقع پیوند بین صنعت و دانشگاه پیشگامش صنعت دفاعی بوده و این میتونه الگویی برای سایر بخش‌های اقتصادی کشور هم باشه. ما رو در تراز 10 کشور برتر دنیا در دستیابی به فناوری‌ها و صنعت دفاعی قرار داده، به گونه ای که ما از اون وابستگی 90% امروز تونستیم به خود اتکایی برسیم و حتی قابلیت‌های صادراتی داشته باشیم و کشورهایی که حتی درگیر هیچ جنگی نیستن فقط به خاطر تأمین نیازهای دفاعی و پیشبینی‌های احتمالی خودشون برای تقویت دفاعی خودشون متقاضی تأمین در واقع خرید محصولات دفاعی از ایران هستن که البته با ملاحظات اینها داره پیگیری میشه.
بله، سخنان سردار رضا طلایی نیک بود، سخنگوی محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در خصوص جایگاه صنعت دفاعی ایران در منطقه و جهان که همکارانم ساعتی پیش با ایشون این مصاحبه رو انجام دادن.